گزارش عملکرد صنعت خودرو از نگاه متخصصان و صاحب نظران.
پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصهای توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده.
صفر تا صد.
مجله خبری تحلیلی رادیو اقتصاد.
خب بسیار خوب، و اگرچه درباره خودرو صحبت میکنم شغل پایدار اون، همواره منو شنیدید و میدونید که طرفدار بهترین، لوکسترین، درجه یکترین، فناورترین و با کیفیتترین خودرو برای ناوگان حمل و نقل عمومی هستم. به صبحان جان ما مطالب مختلف صحبت کردیم. صبحان قالیباف در استودیو هست، ارزیابی داری و نگاهی؟
یه نکته ای که هست، حالا اساتید نکات خیلی خوبی رو فرمودن. یه اگر در واقع توجه داشته باشید، نکته‌ای که بهش اشاره کردن، ما در وقتی در مورد صنعت خودرو داریم صحبت میکنیم، موضوع فقط ماشین نیست، یعنی تولید خودرو نیست، ما داریم در مورد یک اکوسیستم زنده صحبت میکنیم که به نوعی، حالا این اکوسیستم زنده در کشور ما حکم لوکوموتیو بزرگ اقتصادی رو هم داره،
تاثیرات جنبش رو بخشای دیگه.
بله، من میخوام یه ذره از نگاه فناوری بهش نگاه بکنیم، موضوع جذاب‌تر هم میشه. شما توجه داشته باشید، خودرو تا قبل از این عمدتاً تمام بخشاش بخشای مکانیکی بودن. الان ما داریم میبینیم که روی هر چهار چرخ یک خودرو، خودروهای نسل جدید، یک کامپیوتر سوار شده و الان قطعه سازا رفتن به این سمت که دیگه فقط قطعه مکانیکی تولید نمی‌کنن. یه سری از قطعه سازا در واقع دنیا هستن که علاوه بر اون قطعات مکانیکی دارن بردهای الکترونیکی هم تولید می‌کنن. این نشون میده که این اضافه شدن و این پوست اندازی خودروها، نسل جدید خودروها، باعث شده که یک سری صنایع و مشاغل دیگه هم به صورت مستقیم هم به صورت غیر مستقیم به صنعت خودرو اضافه بشه و نشون میده که این فناوری‌های جدید تا چه میزان میتونه در واقع پیشران و کمک کننده صنعت خودرو و حتی اشتغال زایی و رشد اقتصادی برای کشورها باشه.
خب بسیار خب، خیلی متشکرم. نمیدونم آقای علی پناه ما فاصله داشته باشیم یا اینکه پیوسته بتونیم صحبت کنیم، از وقت استفاده کافی رو ببندیم. شما شنوندگان و بینندگان ما در رادیو اقتصاد میتونید که از طریق 22652525 نظرتون رو با صدای خودتون برای ما بفرستید در این باره، و شما هم بگید که آیا اشتغال پایدار میبینید در این صنعت، چالش میبینید یا به عنوان موتور محرک که اشاره کردم و مطمئنا تاثیرات اون رو نمیتونیم انکار بکنیم، و یا به سامانه پیام کوتاه ما 3636-37 بنویسید. آقای دکتر حیدرزاده، به شما برگردم، ضمن این که استفاده میکنم از نظرات شما، آقای مهندس نجفی منش و همینطور که لازم شد صبحان قالیباف. موضوعی که مهمه الان صبحان هم اشاره کرد، ما با دنیای از فناوری ها روبرو هستیم که شهروندان یا استفاده کنندگان هم انتظار اون رو میکشن، یعنی واقعا دوست دارن که، حتی رسیدیم به جایی که میزان متعادل بودن باد لاستیک ها تایرهای خودرو رو امروز سیستم ها و سنسور های کاملا پیشرفته میگن، آینه های بغل، نمیدونم ماشین های کنار، ترمز ها، تا جایی که الان بدون راننده خودران داره پیش کشته میشه. این موضوع آینده رو به کجا میبره و ما کجای آینده میتونیم قرار بگیریم؟ میتونیم در سپهر این صنعت زیاندهی که کلی به مشغله داره و دولت هم همواره بهش نظر داشته به عنوان یه شکلات نگاه میکرده، و واقعا در این سپهر ما تفاوت و تغییر همپای جهان ببینیم انتظار داشته باشیم؟
عرضم به حضورتون که واقعیتش تغییرات تکنولوژی توی دنیا همونجور که فرمایش کردین سرعتش خیلی بالاست و ما هم یه ذره عقب موندیم از این تکنولوژی. بیشتر من دیگه خیلی
نه، چون واقعا حالا ما چون از مدرسه دبستان با سانت و متر و کیلومتر سرکار داشتیم و اوزان بله. یه اندازه بگین.
بله ما بیشتر عقب موندیم، ولی ببینید یه نکته‌ای وجود داره. ببینید توی دنیا وقتی که صحبت از صنعت خودرو میشه، ما باید سیاست گذاری هایی هم که تو این حوزه اتفاق میفته، باید اگر میخواییم مثل دنیا رفتار کنیم باید بر اساس دنیا باشه. ببینید همین الانش هم واقعیتش نمیدونیم که آیا خودروی برقی میخواییم تولید کنیم، آیا نه میخواییم بریم به سمت خودروهای هیبریدی. میگم این سیاست گذاری دقیق در کشور ما وجود نداره فکر میکنم. یعنی نه اینکه الان دوستان میان صحبت کنم میان خب یه سیاست گذاری های شده، یا در مورد این تکنولوژی هایی که گفتیم بحث های ایداس یا تکنولوژی های خودران، اینها ببینید اینها یه سری پروتکل هایی داره که ما هنوز نمیدونیم که از لحاظ بحث های امنیتی چی کار باید بکنیم. خودران خودتون میدونید، حتی اون شرکت هایی که خودتون گفتید مثل مرسدس بنز، مثل بی ام و، مثل جی ام، فورد، تویوتا، اونها هم حتی اونها هم هنوز بعضی جاها شک دارن. یعنی به این راحتی هم نیست که بخوایم در حوزه امنیتی اینها صحبت کنیم و بگیم که به سرعت میتونیم در این حوزه حرکت کنیم. ولی اگر ما میخوایم به اون سمت بریم، به نظر من باید اول یه سیاست مشخص و یک برنامه بلند مدت تعریف بشه. آقای عجایف منش فرمایش کردن، گفتن که تغییرات مدیریتی دیگه عمرش متاسفانه دیگه از سالم اومده پایین و این اصلا یک
فاجعه
بگم دیگه، خیلی نمیخوام کلمات محترمانه به کار ببرم.
آره
واقعا فاجعه است.
آره بنده بذاری.
و من میگم که اگر قرار یک مدیری بیاد تصمیم بگیره، این مدیره حداقل 4 سال، 5 سال، 6 سال بهش فرصت بدیم. ببینیم مدیری که میاد 1-2 سال اول طول میکشه تازه اون فرایندهایی که خودش فکر میکنه درسته
پیاده کنه
و فرایندهای زایدی هم که وجود داره از بین ببره. ولی خب این اتفاق نیفتاده. من فقط یه گریزی بزنم در مورد این که آیا شرکت ها باید خصوصی باشن یا دولتی. من میگم هر دو حالتش توی دنیا وجود داره. اینکه صرف نمیتونیم بگیم خصوصی خوبه دولتی. شما هم میتونید چین رو مثال بزنید. من چند تا خودروساز مثل دانگفنگ هستن، چانگان، FAW، چند تا 6-7 خودروساز دیگه هستن که دولت یه سهم خیلی زیادی داره تو این خودروسازا و خیلی خودروسازای خصوصی هم توی همین کشور چین هستن. یا
تزاهمی ندارن. آره، فرانسه از وظیفه‌شون دور نمیشن.
فرانسه رو در نظر بگیرید، مثلا شرکت رنو، خب در هر صورت سهامدارش یه بخشی اعظمش دولته. یعنی من میگم هر دو طرف میتونه باشه. این که صرفا من واقعا نمیدونم، اما این که من خودمم دقیق و خیلی قاطع نمیشه گفت که آقا خصوصی خوبه یا دولتی، چون بحث اصلی بحث سیاست گذاریه. من میگم اون سیاست گذاری
خیلی راحت‌تر میشه این رو نگاه کرد. خیلی راحت‌تر. ببینید شما یه قصد فلسفی دارید از ایجاد این واحدهای صنعتی، میخواید نیازهای داخلیتون رو یا میخواید رقابت منطقی بین‌المللی داشته باشید، بالاخره نگاه میکنید به این ظرفیت‌ها دیگه. ممکنه بگید که من یه خودروی تولید میکنم با همه فناوری‌هایی که لازمه برای مشتریام، ولی کار بکنه، اقتصادی باشه، زود خراب نشه، مصرف پایین داشته باشه، آلایندگی نداشته باشه و در این حال افتخار ملی منم باشه. از قدیم هم به ما ایرانی‌ها یاد دادن آقای نجف منش که یک دهآباد به از 100 شهر خراب. حالا از همین جملاتی که آقای دکتر حیدرزاده اشاره کرده میخوام وام بگیرم، یه اشاره‌ای بکنیم که نکته کوچیکی داریم.
من فقط یه نکته ببخشید، من عرضم تموم بشه، که فقط اینم میخواستم بگم که آقا برای تکنولوژی ببینید تو دنیا شرکت‌های دانش بنیان ازشون حمایت شده. ببینید در کشور ما شرکت‌های دانش بنیان فکر میکنم یه اسم فقط، این که حمایت بشه واقعا دولت
کار زیادی داره براش میشه ها. ما در رادیو اقتصاد یه عالمه داده داریم، میتونیم مستند بذاریم در اختیارتون.
باید نتیجهشو ببینید.
نقدتون رو قبول دارم،
من نتیجهشو ببینید.
اشکالاتی وجود داره ولی روند کلی داره میره به این سمت.
ولی من میگم که خیلی فاصله داره با این که بخوایم که بگیم آقا از شرکت‌های دانش بنیان ما به صورت
خروجی فرایندی باتون اینو موافقم. این به شدت نیازمنده،
چون خیلی از تکنولوژی هم که برای صنعت خود رو اومده تو دنیا اصلا زایده صنایع دیگه است. اصلا علوم آیتی که میگید که صنعت خود رو نمیگم نقش نداشته، ولی نقش هستیش اصلا فراتر از صنعت خود رو بوده.
دستون در نکنه آقای دکتر حیدرزاده. آقای نجف من خیلی کم فرصت داریم، شاید مثلا 3 دقیقه میخوام بپرسم که فشارهای مثل کمبود نقدینگی که ما بارها با هم گفتگو کردیم در این باره اشاره کردی، تأخیر پرداخت خودروسازان روی اشتغال اثر گذاشته و باعث شده که در
متاسفانه بله. خب اما شرکت
اگر خودرو ظرفیت تولیدش بالا بره این جبران
بله
میشه؟
اگر خودرو ظرفیت بالا بره و پرداختا به موقع انجام بگیره. ببینید یه واحد سر ما باید حقوقشو بده، مالیاتشو بده، بیمهشو بده، مواد اولیهشو بخره بله. اما میره و از روش های مختلفی حالا اینا خرید دین اسمشو باشن، یعنی طلب بدهی بنده رو یه چک به هم میدن به طریق 6 ماه دیگه منم میرم تو بانک خورد میکنم.
یه سود البته شما باید اون موقع یه سود بدین.
نه سود شما رو خودشون قبول میکنن.
خودشون قبول. این گیری خیلی خوبه.
آره. اما سر موقع میشون چک پاس نمیشه.
آه.
اون چک که پاس نشه فقط اون طرف که چک کشته مطرح نیست. اون بابایی که این چک رو گذاشته پول گرفته اونم حسابش بسته میشه. یعنی ببین چه مصیبتی
راهکار داره، به خصوص که حالا صحبت از تأمین مالی توسط دولت هم بود.
راهکارشو ما الان رفتیم صحبت کردیم که یکی 20 همت به اینا وام موقت بدم و یه راهکار موقته. راهکار اصلی عدم دخالت در قیمت گذاریه.
خب این قیمت هم اگر بره بالا مشتری‌ها در ایران میتونن بخرن؟
بله. ببین شما الان
مردم دارن مقایسه میکنن.
ببین مشتری داره میخره. من مال 402 دارم، 403 را ندارم. اماشو 7 میلیون معامله خودرو در ایران انجام شد که از این 7 میلیون 1 میلیونش خودروی نو بوده، 6 میلیونش خودروی دست دوم بوده. برای اون 1 میلیون خودروی نو 29 نهاد و سازمان و ارگان و همه مدن دخالت کردن برای قیمت گذاری. اون 6 میلیون مردم خودشون با هم معامله کردن بدون هیچ گونه دخالتی. لذا اینو باید
مالیاتش هم دادن.
بله
مالیات عوارضش هم دادن.
اونو که گرفتن هیچی. میخوام بگم که جالب. این قضیه اگر این دولت محترم و مجموعه به این جنبست برسن قانع بشن که آقا دخالت اونها فقط کارو خرابتر میکنه و آباد نمیکنه. و البته ما میدونیم که دولت ها به این راحتی از اون اختیارات و دخالتشون دست بر نمیدارن مگر به حکم قانون. ما باید اینجا قانونا رو یه ذره تقویت بکنیم که دولت واقعا وارد این قضایا نشود به خاطر ملت و به خاطر مجموعه. و اون مطلبی هم که اشاره کردین، الان مثلا دستور رئیس جمهور داد که آقا مصرف سوخت رو کم کنه. مثلا دستور خوبی بود. من گفتم چرا دارین دستور میده؟ برای اینکه اگر خودش مجری باشه خودش به خودش که میتونه دستور بده که و عمل نمیشه. اینو باید واگذار کنه مدیریت رو و دولت اونجا سیاست گذاری مطالبه گری و پیگیری کار رو داشته باشه.
بله هیچو شرط گذاشتن دیگه بعد یه سال عرض تو
قطع تکنولوژیایی که فرمودین جدیدن خوشبختانه ما آمادگیشو داریم و عملا کردیم. فقط باید زمینش فراهم بشه که مصرف بشه و بیاد جلو.
خیلی متشکرم از هر دو مهمان بزرگوار، آقای دکتر حیدرزاده کارشناس صنعت خودرو که دعوت ما رو پذیرفته در استودیو، همینطور آقای نجفی منش رئیس انجمن قطعه سازان همگن خودروی کشور. بسیار ممنونم از شما شنوندگان که ما رو همراهی کردید. برنامه ما همچنان ادامه داره.
صفر تا صد، نگاهی تخصصی و واکاوی صنعت خودرو در مجله تحلیلی صنعت خودرو. از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا رقابت‌های جهانی در هوشمندسازی رشد و توسعه صنایع خودروساز برای جذب مشتری و افزایش سهم از بازار با مجله صفر تا صد. رویکردهای صنعت خودرو از گذشته تا به امروز، آسیب شناسی هرزگردهای صنعت خودروسازی کشور بر اساس مؤلفه‌ها و شاخصه‌های جهانی. صفر تا صد.
صفر تا صد.
از رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم از توجه شما بینندگان و البته شنوندگان رادیو اقتصاد که دارید برنامه صفر تا صد رو گوش میکنید. بسته رادیوی دیگری که چراغ روشن نام داره، خانم مهتخت نعمت‌زاده همکار گرامی من آماده کردن به اتفاق گوش کنیم.
چراغ روشن.
ما در هر سال تقریبا 20,000 نفر کشته را داریم در اثر حوادث رانندگی در کشور مشاهده میکنیم. در 7 ماه سال جاری هم به همین ترتیب بالای 10,000 نفر ما از هموطنانمون جانشون رو در اثر حوادث رانندگی از دست دادن.
روز جهانی قربانیان سوانح رانندگی فرصتیه تا با احترام به یاد و خاطره عزیزانی که در حوادث جاده‌ای جانشون رو از دست دادن بر اهمیت تلاش جمعی برای کاهش این آمار تلخ تاکید بیشتری کنیم. سرهنگ مجید حق‌شناس رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. 25 آبان ماه همزمان با سومین یک شنبه نوامبر روز جهانی یادبود قربانیان حوادث رانندگی نامگذاری شده. خب مستحضرید که نامگذاری این روز به نام قربانیان حوادث رانندگی تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه روزی برای توقف، تفکر، تأمل و بازخوانی یکی از تلخ‌ترین واقعیت‌های اجتماعی در جهان و به ویژه در کشور ما هستش. شنوندگان محترم، هیچ گونه حادثه ترافیکی در دنیا و در کشور به صورت ناگهانی و تصادفی اتفاق نمی‌افته، بلکه حاصل زنجیری از بی‌توجهی‌ها، ضعف در زیرساخت‌ها، ضعف در هماهنگی‌ها، رفتارهای پرخطر و کاستی‌های مدیریتی است. ما در هر سال تقریبا 20,000 نفر کشته را داریم در اثر حوادث رانندگی در کشور مشاهده می‌کنیم. در 7 ماه سال جاری هم به همین ترتیب بالای 10,000 نفر ما از هموطنانمون جانشون رو در اثر حوادث رانندگی از دست دادن. مستحضر باشید هر یک از این اعداد در واقع نام یک انسان، نام یک پدر، نام یک مادر، نام یک فرزند و خانواده‌ای هستن که برای همیشه در اثر حوادث رانندگی داغدار شدن. به همین دلیل این روز، روز جهانی یادبود قربانیان حوادث ترافیکی، نه تنها برای ادای احترام، بلکه باید برای قبول مسئولیت و تغییر جدی در نگرش‌ها مورد توجه همه سازمان‌های متولی در حوزه حمل و نقل و ایمنی ترافیک قرار بگیره. خب بیشتر علت مرگ در اثر حوادث رانندگی چه در کشور ما چه در سایر کشورها ناشی از خطای انسانیه، اما واقعیت اینه که نمیتوان بخش قابل توجهی از تلفات و تصادفات را به عامل انسانی نسبت داد. راه ایمن، وسیله نقلیه ایمن، مدیریت سرعت و رسیدگی های پس از سانحه هم یکی از مؤلفه های مهم در کاهش سوانح ترافیکی هستند. آن چیزی که مهمه و کاملا مشخص و مبرهنه، مدیریت ترافیک و کاهش سوانح ترافیکی امری تکبعدی نیست و نیازمند هماهنگی کامل بین تمام دستگاه‌های دارای مسئولیت در حوزه ایمنی ترافیکه. به امید اینکه یاد و نام همه جانباختگان ناشی از سوانح ترافیکی انگیزی برای حمایت، مسئولیت پذیری و اقدام باشه و کشور ما روزی رو تجربه کنه که آمار جانباختگان و ناشی از سوانح ترافیکی برابر با استانداردهای جهانی به حداقل ممکن برسه. و این مهم مطمئنن با توجه به ظرفیت‌های بالقوه که در کشور وجود داره حتما دست یافتنی خواهد.
خب خیلی متشکرم از همکارم خانم نعمت‌زاده. نوبتی هم باشه، نوبت اخبار بازار خودرو هست و بیشتر و بیشتر بشنویم از این حوزه از بابک وفایی عزیز. آقای وفایی سلام، وقت شما بخیر.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و همکارتون شنوندگان عزیز. با افتخار در خدمتتونم.
متشکرم. چه خبر تازه؟
اول از همه از بازار خودروی وارداتی شروع بکنیم، جایی که سامانه اتونووین، سامانه جدیدی که برای واردات برای عرض خودروی وارداتی هستش، قرار بازگشایی بشه با محصولاتی جدید و جذاب. به نظر میرسه دیگه سقف قیمتی واردات رو باید فراموش بکنیم، چون بعضی از مدل‌هایی که اینجا هستن رو سقف قیمتی هولوش 50 تا 70 هزار دلار هستن و حالا میتونه برای بازار خبر خوبی باشه در نهایت و این بازگشایی بشه، چون واقعا سقف قیمتی یه زمانی که خودروسازان واردکنندگان ارز دولتی میگرفتن شاید توجیه داشت، الان که دیگه ارز از محل صادرات است شاید دیگه توجیه نداشته باشه. فرآیند بلوک کردن پول آغاز شده و دوستان اگه قصد خرید دارن میتونه یه گزینه باشه، به ویژه از که مدل جذابی اونجا هستش.
با چقدر پول؟
همچنان 500 میلیون تومان. اون عدد تغییر نکرده. سامانه خودروهای برقی هم به همین شکل بود. بله. سامانه خودروهای برقی هم به همین شکل بود. اونجا هم آمار ارقامش در اومده، حالا که تو بحث خودروی وارداتی هستیم اون رو هم یه مرور سریع بکنیم که حجم درخواست برای بعضی از مدل‌های خاص اینقدر بالاست که اصلا آدم تعجب می‌کنه مثلا چرا باید خودروی برقی یا مثلا خودروی که رنج اکستندد هستش و برای برد افزار اصطلاحاً هستش چرا اینقدر درخواست بشه. خب بس حاشیه بازار خیلی روی خودروی برقی هنوز اونقدر تمرکز وجود نداره، ولی به هر حال اونجا هم درخواستایی هستش.
یعنی ما اینجا هم با نوعی تقاضا روبرو هستیم که میره به سمت سوداگری نه تامین بازار مصرف.
بله با همین راهکارهایی که توی این مدت اندیشیده شده، حالا بحث مالیات و اینها، ولی عملا شاهد هستیم دقیقاً خودروهایی که حاشیه بازار بالایی دارن تقاضا دارن. نمیشه این اتفاقی باشه. به نظرم خیلی مشخص و مشهوده. همین الانم سامانه خودروی وارداتی بنزینی هم خودرویی که الان دیگه حاشیه بازار ندارن خب تقاضایی براشون نیست. ولی
خودرویی که هاش اینا هیچ حل مسئله دومی هم دارن، مثلا واردات در قبال تعداد مشخصی از خودروهای فرسوده، چون همچه قانونی هم
بود. این راهکاری که فرمودید رو برای خودروی تجاری اتفاقا هفته پیش آیین‌نامه‌اش به طور
بله اون برای کامیون ها بود که گشایش کرد، ولی به نظر میاد که حتی خودروسازان داخلی هم اگر دولت یا مجلس میتونست پا جلو بذاره و تغییر بده خیلی کمک میکرد به بحث.
خب من اینو اضافه میکنم به سوالات شما. برای خودروی وارداتی چون گواهی اسخاط جزء الزامات هستش، خوشبختانه در این اتفاق میفته.
نه چند تا
بسته مدل که دقیقاً بسته به مصرف سوخت آلایندگی هستش. از حالاش یک گواهی برای بالا خودروی هیبرید تا 3-3.5 تا 4 گواهی هم برای بعضی از خودروها میخواد. اتفاقا تنها جایی که داره کمک میکنه به اسخاط همین وارداته و دولت اگر حمایت بکنه از اون سمت هم اتفاقا یک مصلحت اجتماعی حاصل خواهد شد. ولی اینکه منوط به این بکنن فعلا ما خیلی مشکلات مهمتری داریم، بیشتر منوط به تامین ارز هستش و مشکلات داخلی بود.
متشکرم آقای بابک وفایی، خداحافظ.
خدا نگهدار.
صفر تا صد، مجله صنعت خودرو.
سبحان، به عنوان یک ماشین باز برنامه امروز رو چطور ارزیابی میکنی؟
برنامه امروز که توضیحاتی که فرمودن توضیحات خوبی بود، به نظرم نکات خیلی جالبی مطرح شد. اما یه نکته ای که خیلی کوتاه بگم در مورد با توجه به موضوع محوریمون، ببینید ما یکم باید از صحبت‌های شعاری و یک سری موضوعات اینجوری یا نگاه کردن به اینکه خودروسازهای دیگه در اقصانقاط دنیا چه کارهایی کردن پس ما هم همون کارها رو بکنیم، باید به نظرم ازش فاصله بگیریم واقعیت، چون که یک سری شروط و زیرساختهایی لازم دارد که ما بعد ندیم. از گذشته این همسال ندیدیمش.
بسیار خوب، ولی به نظر میاد که چارچوب‌ها خیلی جاها مشترکه، یعنی اساس کار درست مثل آفرینش چرخ دیگه.
شاید یک قسمتی رو بتونیم استفاده
همین
بکنیم.
همین قواعد علمی همه جا
بله.
ولی ممکنه خروجیش هم متفاوت بشه. خیلی متشکرم، برای دارزی موفقیت میکنم، خوشحال شدم و ممنونم از همه شما شنوندگان و بینندگانی که ما رو در صفر تا صد تا آخر دنبال کردید. خداحافظ.
گر این ترانه نماند خلیج خواهد ماند، حدیث درد سپاه و بسیج خواهد ماند، ز تیغ و دشنه فریاد مرد و زن رستیم. اگر زمین و زمان گنگ و گیج خواهد ماند. ملتی که خصم بی شرف دارد، همچو ما همار سر به کف دارد. ای که خسان گر آدمی شما هستید، جانور بر آدمی شرف دارد. به تک مرا هر کران زبانه برمیخیزد. چو بزر کینه در جهان افشادی، ز باغ جان جوانه بر شما از این فتنه، آتشین کرانه در صدف دارد. گر این ترانه نمانه خلیج خواهد ماند. حدیث درد سپاه و بسیج خواهد
بسیج، ای دشمن، رفزن سیاه دل خلیج، ای دشمن، بود هزار که میرسد. صد پسیش ای دشمن.